بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم الشيخ فرمودن از علم اجمالی در مبحث قطع از حیث مخالفت قطعی بحث می شود و در براعت و اشتهاد از حیث موافقت قطعیه. و اون مرحوم آخوند می فرمودن در مبحث قطع از علم اجمالی از این جهت بحث می شود که علم اجمالی مقتضی ثبوت تکلیف هست یا نیست. در اصول عملیه و براعت و اشتغال از این جهت بحث می شود که آیا مانعی هست که جلو به این تأثیر رو بگیرد یا نیست. و قهرن طبقین تقسیم مرحوم آخوند از علم اجمالی در براعت و اشتغال زمانی بحث می شود که در ما نحنفی ما قائل نباشیم که علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه هست. اگر قائل به این قول شدیم دیگه مانعی در کار نیست تا در براعت بحث کنیم که مانعی هست یا نیست. و همچنین اگر در ما نحنفی اون قول اول رو اختیار کردیم که علم اجمالی مثل شک و ظن است، نه علت است و نه مقتضی، بازم جای بحث در براعت نیست. پس بحث در براعت و اشتغال از علم اجمالی مبتنی بر این قول است که ما در ما نحنفی قائل باشیم که علم اجمالی مقتضی سقوط تکلیف است. خب اگر اینجا اثبات شد که مقتضی است، در براعت هم بحث می شود که مانعی هست و مانعی نیست. این خلاصه بیان مرحوم آخوند. عرض کنیم که عبارت مرحوم آخوند در رابطه با این تقسیم بحث از علم اجمالی بین ما نحن فی و مبحث براعت عبارت شونیه، کفایه جلد دوم صفحه 36 فرمان ولا یخوان انم مناسب لن مقام، یعنی بر این مبحث قطع، ان المناسب للمقام هو البحث عن ذلك، یعنی از این که علم اجمالی تأثیرش به چه نحوی هست؟ به نحو مقتضیست یا به نحو علیت؟ کما ان المناصر فی باب البراءت والاشتغال بعد فراق هاهنا، ام ان تأثیره فی التنجز به نحو الاقتضا للعلیت هو البحث عن ثبوت المانع شرعا او عقلا، و عدم ثبوته کما لا مجال بعد البناء علی انه بنحو العلیت للبحث عنه هناک اصلا، هذا بالنسبة الى اثبات التكليف و تنجزه بهی. این عبارت مرحوم آخونده خود مرتبه همین عبارت خود در این عبارت خلاصی حرفیشون اینه که ما در ما نخلفی بحث میکنیم از این که علم اجمالی مقتضی تکلیف هست یا نیست، و در براءت و اشتغال بحث میکنیم که بر فرض این که مقتضی بود آیا مانع شرعی و عقلی هست یا نیست. خدا در مطلب این عبارت ولا یخفا ان المناسب للمقام، یعنی بریم مبحث قد خوان بحث عن ذلک، یعنی از این که علم اجمالی تأثیر میکند اصلا در تکلیف یا نه، مثل بقول اول اصلا تأثیر نمیکند، و اگر تأثیر میکنه به نحو اقتضاست یا به نحو علیت. در اینجا از تأثیرش، از کیفیت تأثیر بحث میکنیم، کما این که مناسب در باب براءت و اشتغال بعد الفراق هاهنا، بعد از آنی که در ما نحنفی فارغ شدیم از این که تأثیر علم اجمالی در تنجز به نحو اقتضاست نه علیت، اگر اینجا ثابت کردیم که تأثیر علم اجمالی به نحو اقتضاست، اگر اینجا ثابت شد در براءت بحث میکنیم هوان بحث عن ثبوت مانع شرعا او عقلا و عدم ثبوته. میگیم حالا که در مبحث قد معلوم شد علم اجمالی مقتضی تنجزه، در براءت بحث میکنیم که آیا مانع جلو این مقتضی رو گرفته یا نگرفته، کما لا مجاله بعد البناء على انه بنحو العلیه، کمانی اگر در مانعه اثبات کردیم که نه علم اجمالی مقتضی نیست بلکه علت تامه تنجزه مثل علم تفصیلی، اگر این رو گفتیم دیگه جای بحثی برای علم اجمالی در بحث اشتغال نخواهد بود، کما لا مجال بعد البناء بر این که علم اجمالی تأثیرش به نحو علیت هست لا مجال للبحث از این علم اجمالی هناک اصلا قد معنی هست و معنی نیست. طبعا هذا بالنسبه الى اثبات تکلیف و تنجزه به اما نسبت به سقوط که بحث آخره. پس معلوم شد که بین مرحوم شیخ و مرحوم آخون از این جهت اتفاقه که بحث های مربوط به علم اجمالی همش در مبحث قبل مطرح نمیشه، یه قسمت اینجا یه قسمت در باب اشتغال، اما اختلاف در این تقسیم بندیه که مرحوم شیخ فرمودن که قسمتی که مربوط به بحث قطع مخالفت قطعی علم اجمالی است، آیا مخالفتش حرام یا حرام نیست؟ قسمتی که مربوط به اشتغال و موافقتشه، آیا موافقت قطعیش واجب یا واجب نیست؟ ولی مرحوم آخون میگن نه، قسمتی که مربوط به مبحث قطع اصلا کیفیت تأثیر علم اجمالی که مقتضی است یا مقتضی نیست، قسمتی که مربوط به اشتغال از حیث معنی اکای معنی هست و معنی نیست، اما اینجا بینشون اختلاف. اون وقت مرحوم آقای خوی در دراسات صفحه 52 می فرمونن که انصب در تفکیک ماسنه و شیخ، یعنی در این که این احکام علم اجمالی تفکیک کردن، شیخ یک جور تفکیک کرد، مرحوم آخون نحو آخر. آقای خوی حرف شیخ را قبول دارن، میگن انصب در تفکیک بین مباحث علم اجمالی ما سنه و شیخ، که در اینجا بحث کنیم که مخالفت قطعیش حرام یا حرام نیست، در برابر بحث کنیم از موافقت قطعیه. و این که انصب فرموش مرحوم شیخه، مختار تبیان جلد سوم صفحه 73، مرحوم الفاضل هم می فرمان که انصب تفکیک مرحوم شیخه. ولی این آن جلد سوم صفحه 69 می فرمان که اصح و انصب ناسنه و صاحب الکفایه، انصب در این تفکیک بین مباحث علم اجمالی اونیست که مرحوم آخون فرموده که اینجا بحث کنیم از این که مقتضی است یا نیست، در اشتغال بحث کنیم که معنی هست یا معنی نیست. این هم بیان آقای شیزارم، هم بیان مرحوم آخون و ما تقیید خواهیم کرد. خب تا اینجا معلوم شد که نسبت به این که علم اجمالی مؤثر است و مؤثر نیست پنج قول بوده، در ضمن هم به سه تا مقدمه بیان شد. حالا نقول اما قول اول فرمودن اگر علم اجمالی علت تامه بدانیم و
اجمالی رو مثل علم تفصیلی، چون ما این از فرقایی رو داشتیم بین علم اجمالی تفصیلی، گفتیم که فقط یه حالاتی این حال دارن فرق، علت در تمام موارد مثل انبیه، یعنی در علم بودنشان مثل انبیه، معلومشان هم یکیه،
بله،
فقط در اون متعلق خارجیش فرق.
خب
اگه در علم بودنشون مثل انبیه هست، همونطوری که علم تفصیلی علم است، هر جایی که علم حاصل میشه علت تامه است، علم اجمالی هم علم.
بله. خب بعد چی؟
بعد این کلام مرموشه درست در بردی در اون مخالفت تفکیهش، ما قائل میشیم که این باید به اصلا چه سر علت تامه است.
خب حالا بعد بیان میشه انشاءالله، شاید اشاره بشنیم. کلام اینه که مرحوم شیخ میفرمین که اینجا ما بحث میکنیم که علم اجمالی آیا مخالفت قطعیش حرام هست یا حرام نیست؟
یا علت تامه هست در مخالفت قطعی یا نه؟
خب ببین مخالفت قطعیش حرام هست یا حرام نیست؟ ایشون اینو تقسیم میکنن. حالا این تقسیم با کدوم قول درست و بحث آخریست؟ فعلا ما پنج قول داریم که اول بررسی میکنیم که کدوم قول
مقدمه اول
آتا بررسیش کرد. نه ما الان پنج تا قول بیان کردیم، تازه حالا برسیم به بیان اول که کدوم قول درسته. اون وقت یک این مطلب این بود که یک مقدمه این بود که احکامی که برای علم اجمالی هست بخشی در مبحث قطع بحث میشه، بخشی اونجا بحث میشه. برای تقسیم بندی بین مرحوم شیخ مرحوم آقا اختلاف هست. حالا بعد کدوم قول درسته بحث آخری است. درسته میخوام ببینیم شود در علم بودن فرقی نیست، در تأثیرشون فرق میکنه. ببینید نه همین، ببینید نه کلام اینه که چون متعلق معلوم در علم اجمالی مردد هست اونجا تبدیل میمونه. اونجا چکار بکنی؟ بگم برو بحث اشتغال. نه همین کلام همینه که همین وچه افتراق باعث میشه که بخش اینجا بحث کنیم بعد بحث اینجا بحث کنیم. کلام در همینه که علم اجمالی مثل علم تفصیلی از خیص علم و از خیص معلوم هیچ فرقی نشان نیست. در هر دو معلوم مشخص، در هر دو علم هم اون معلوم رو بریم با کشف میکنم، به توسط علم اون معلوم رو ما میبینیم. در هر دو فرقی میکنم، هم در تفصیلی هم در اجمالی. فرقی که هست در اون متعلق معلومه که در تفصیلی متعلق معلومه مشخصه، هم علم هم معلوم هم متعلق مشخص، اما در اجمالی متعلق مشخص نیست. حالا که متعلق مشخص نیست پس لا محاله یک بحث ما اینجا بکنیم که آیا علم اجمالی علت یا علت نیست، منجز یا منجز نیست. یک بحث هم از اون متعلق معلوم که مجمل هست اونجاش کار بکنیم. مرحوم آخون مگن از متعلق معلوم اینجا بحث میکنیم، از خود علم اینجا بحث میکنیم. مرحوم شیخ مگن نه، هر دو بحث مربوط به خود علمه. علم هم مخالفت قطعیت داره هم موافقت، مخالفتش اینجا موافقتش اونجا. حالا اقوال بعد بیان میکنیم که این فرموش آخون بر طبق کدوم قول درسته، او رو بعد بیان میکنیم. عرض کنم که اما قول اول این شد که اصلا علم اجمالی مثل شک میمونه یا مثل زنی که حجت نیست. به هیچ عنوان، نه به عنوان علیت نه به عنوان اقتضا، تأثیری در ثبوت تکلیف نداره. این قول اول بود که این شک کمان که اگر شک میداشتیم هیچ گونه تکلیف به توسط شک ثابت نمیشد و این شک تأثیر در ثبوت تکلیف نداشت. علم اجمالی همینه. نصر هذا القول الى المحقق القولی والخلصانی. این فرمانش که علم اجمالی هیچ تأثیر ندارد، صاحب قوانین فرموده و محقق خونساری، این دو بزرگوار که هر دو هم از بسیار بزرگان اصولین هستن، غالب این قولن که علم اجمالی عیناً مثل شک و ظن غیر حجت میمونه، اصلا در تکلیف تأثیری نداره. اونی که مؤثر است فقط علم تفصیلی است. وقت نسبت به فرمانش این محقق قمی و خونساری یه توجیه بده مرحوم آقای حکیم در حقایق و بعدم دلیل این آقایون بیان میشه با یک خدشه آخوی بر این حرف دارن. پس نسبت به این قول اول که علم اجمالی مثل شک هست اصلا مؤثر نیست، سه تا مطلب در رابطه هست. مطلب اول توجیه آقای حکیم هست. مرحوم آقای حکیم در حقایق جلد دوم صفحه 47 ایشون این فرمایش قومی و خونساری توجیه میکنن. عبارت حقایق اینه: ولعل المراد، یعنی مراد قوانین و محقق خونساری، ولعل المراد انه لا فعلیت للحکم الکلی ما لم یعلم به تفصیلا. و لا انه ليس في العلم مقتضي الحجيه اذ لا يظن التزامهما بذلك في ابواب الفقه. این بیان حقایق راجع به توجیه قول اولا. خلاصش اینه که شاید منظور محقق قلی و محقق خونساری از این که میگوین علم اجمالی مثل شک میمانه، منظور این نیست که اصلا تأثیری در ثبوت تکلیف ندارد. منظور این است که تکلیف به توسط علم اجمالی فعلیت پیدا نمی کند، لا اثر له در فعلیت. علم اجمالی، علم تفصیلی تأثیر می کند به این معنا که وقت علم تفصیلی به یک حکمی پیدا کردیم، اون حکم فعلیت پیدا می کند، ولی علم اجمالی تأثیری ندارد به این معنی که موجب فعلیت حکم نیست. این مرادشون، نه این که بگیم منظور اینه که اصلا علم اجمالی حتی مقتضی ثبوت نیست، چون که دمان نمی کنیم که بر ابواب فقه این به بزرگوار غالب این حرف باشن. در مسائل فقهی هر جا علم اجمالی بود، علم اجمالی مثل شک نمی دانن، اونجا به بحثایی دارن که حالا که علم اجمالی شد چه بکنید، احتیاط واجبه واجبه چیکار بکنید. پس معلوم بشه علم اجمالی کمی مؤثر می دانن، ولی اگر چونش اصلا مؤثر ندارن که در بسیاری از ابواب فقه ما علم اجمالی داریم که کلی در نظراتشون فرق بکنن. به توجیه است که مرحوم آقای حکیم بیان کنن که مراد این دو بزرگوار از این که علم اجمالی اصلا مؤثر نیست و مثل شک میمانه، مراد اینه که مثل شک موجب فعلیت حکم نمیشه، نه این که اصلا مؤثر نیست. این توجیهشون. مطلب دوم، استدلال برای این قول اول برای قوانین محقق خونساری. استدلالی که برای این قول بیان شده اینه که گفته شده که عقل حکم می کند به این که معصیت کار درستی نیست و مخالفت تکلیف مولا کبیه درست نیست. اما این عقل کی حکم میکنه به این که مخالفت مولا درست نیست و کبیه؟ در وقتی که مکلف در حال عمل بداند که این عملش مخالفت با مولاست. اگر در حال عمل بداند که معصیت می کند، عقل میگه این کار قبیح است. اما اگر در حال عمل نداند که این عملش مخالفت با مولا است، خب این عمل قبیح نیست، چون نمیدونه که این عمل خلاف شرع است، ولی بعدها بفهمه خلاف شرع بوده. و علم اجمالی اینجوریه، در علم اجمالی در وقتی که مخالفت میشه، فرض کنیم که من علم اجمالی دارم که یا نماز تمام الان واجبه یا قصر واجبه، حالا تماما نخوندم مخالفت کردم، در وقت نخوندن نماز تمام من علم به معصیت ندارم، چون شاید قصر واجب باشه. بعد که قصر رو هم نخوندم، در وقت نخوندن قصرم باز علم مخالفت ندارم، چون شاید تمام واجب باشه. اما بعد که هر دو ترک کردم، علم پیدا میکنم مخالفت، و علم بعد از عمل به مخالفت که مضر نیست، اونی که مضر در حین عمل اگر انسان بداند معصیت میکند خلاف شرع و عقل به این قریه، اما اگر کسی در حین عمل نمیدوند این کارش خلاف شرع، بعد ما فهمید خلاف شرع بوده، خب او که قبیل نخواهد بود چون نمیدونست اصلا. و شاهدش اینه که اگر چنانچه کسی شک داره که این عمل حرام یا حرام نیست و این مرتکب شد به حکم مثلا براعت، نمیدونم به قول آقایون سیگار کشی حرام یا حرام نیست، براعت جاری کرد گفت حرام نیست، بعد به یک وسیله علم پیدا شد که حرامه، بعدها علم پیدا کرد که حرام بوده، خب این که بعد علم پیدا کرد که حرام بوده این باعث نمیشه که اون سیگار کشی قبلیش فعل حرام بوده، همین انسان اونجا هستن جاهل بوده. پس بنابراین اونی که عقل میگوید قبیح هست اینه که در حین عمل انسان بداند که